أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأؤمن به وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على البشير النذير وسراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين من أحبنا فليعمل بعملنا. هدیه به روح پاک و ملکوتی مولای مظلوممون حضرت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین و فرزندانشون همه با هم یه دونه صلوات حیدری ختم بفرماییم. ایام ایام سالگرد عملیات غرورآفرین و افتخارآمیز کربلای پنج هست که شاید بتونیم بگیم فرسایشی ترین عملیات همین عملیات بوده که چندین ماه طول کشیده و بیشترین شهید ما هم مربوط به همین عملیات میشه. بیش از 7000 نفر از شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی در این عملیات به دیدار خدا رفتن و فیض شهادت براشون امضا شد که خیلی از شهدای همین محل و همین مسجد و همین پایگاه محترم هم در عملیات کربلای پنج به فیض عظمای شهادت رسیدن. امشب در ابتدای منبر اسامی متبرک و نورانی این بچه ها رو میخونم، ازشون یاد میکنم، برای علو و درجاتشون دعا میکنم به این امید که امشب این عزیزان نزد سید الشهدا از ما یاد بکنن. من اسم هر شهیدی رو که میخونم با یک صلوات ادای احترام به روح پاکش بکنید. شهید بزرگوار، شهید امیر کاووسی. شهید سرافراز، شهید حسین عبدی. شهید عزیز، شهید مسعود معتقد. شهید عزیز، شهید امیر رضا محمدی. شهید سرافراز، شهید مرتضی ولی اللهی. جمیع شهدای مسجد الهادی.
اللهم صل علی محمد.
شهدای مدافع حرم.
اللهم صل علی محمد.
آخرین صلوات رو هم هدیه میکنیم به روح پاک جمیع شهدای گمنام.
اللهم صل علی محمد.
از صمیم قلب برای خودم و برای هر کس که با من در این عقیده همراه هست شهادت تمنا میکنم از خدا و امیدواریم که عاقبت امور همه آرزومندان به شهادت و رسیدن به این رویای پر افتخار ختم به خیر و شهادت بشه و امیدواریم که وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها که عملیات کربلای پنج هم با رمز یا زهرا شروع شده امشب شهادت رو برای همه آرزومندان شهادت مقدر بکنن و با دستان پرکفایتشون شهادت نامه همه عشاق رو امشب امضا بکنن. هر کی دلش میخواد عاقبتش ختم به خیر و شهادت بشه این صلوات بعدی رو قرار بفرسته. طبق گزارشات و اخباری که قرآن و روایات از روز قیامت به ما ارائه کردن یقینا روز قیامت روز سختی خواهد بود. تعبیر قرآن مجید از روز قیامت تعبیر تکندهنده و تأمل برانگیزیه. قرآن از روز قیامت تعبیر میکنه به یوم الثقیل، روز سنگین، روز سخت، روزی که درش تمام مناسبات دنیایی رنگ میبازه، همه اعتبارات از درجه اعتبار ساقط میشه، پول دیگه اعتباری نداره، ارزشی نداره، رفاقت معنایی نداره. مادری که کانون عاطفه است، مادری که ضرب المثل عشق و محبته، حاضر میشه بچه شیرخورش رو زیر دست و پای اهل محشر رها بکنه که بره به داد خودش برسه. والدین از بچه هاشون در میرن، بچه ها از والدینشون فرار میکنن، رفیقای صمیمی از هم فرار میکنن و خلاصه تمام اعتبارات در اون روز از درجه اعتبار ساقط میشه که فرمود یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه الا من اعطى الله بقلب سلیم. همه چی به هم میخوره، پول بی ارزش میشه، رفاقت بی معنا میشه، ارتباطات صمیمی به هیچ انگاشته میشه که فرمود یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. یقینا در یه همچین روزی و در یه همچین شرایطی بند و شما این قابلیت رو نداریم که دستمون رو به دامان پرمهر اهل بیت برسونیم. کی میتونه تو این شرایط سخت بحرانی رعب‌آور مثلا دستش رو به دامان امام حسین برسونه؟ کی میتونه تو این شرایط سخت خودش رو به امیرالمومنین و اولادش وصل بکنه؟ قطعا این کار از ما ساخته نیست، یقین داشته باشید. خدا رحمت کنه استاد عزیز ما مرحوم آیت الله مجتهدی رو که سالگردشون هم هست. ایشون میفرمودن حالا که اینجوریه پس بیایید یه طوری زندگی بکنیم، یه جوری سلوک بکنیم که روز قیامت خود اهل بیت بیان سراغ ما، خودشون از ما دستگیری بکنن. حضرت آیت الله العظمای سیستانی سلمه الله و رعاه میفرمودن پدر ما مرحوم آیت الله آی آسد محمد باقر سیستانی که از خوبان روزگار خودش بوده یه بار یه خاطره جالبی برای من نقل کرد که این خاطره‌ای که بابام در دوره جوونی برام تعریف کرد چراغ راه زندگی من شد. الان وقت موعظه است، روی سخنم با کیه؟ با پدر مادرایی که تو جلسه نشستن. آی پدر مادرایی که عرض منو میشنوید، از نگاه قرآن هنرمندترین و کاربلدترین و خبرترین پدر و مادر اون پدر و مادری هستن که با فرزندان جوانشون تعامل و گفتگو دارن. الان تو خیلی از جمعای خانوادگی وقتی وارد میشیم همه کلا تو گوشیاشونه، سفره گفتگو کردن متاسفانه داره جمع میشه و زمینه بروز خیلی از بحرانهای جدی در زندگی جوانهای ما تو همین گفتگو کردنها کور میشه. اینو باور کنید، پدری که تو خونت پسر جوان داری، تو باید با محبت این بچه رو جذب بکنی و الا جذب محبت‌های پوشالی بیرون خونه تو میشه که هم تو میدونی هم من میدونم بیشترش ریشه داره در اغراض پلید شیطانی. پدری که تو خونت دختر جوان داری، تو باید از سر شفقت این دختر رو ببوسی، از محبت سیرابش بکنی و اشباع بشه و الا ای بسا بیرون خونه تو پیدا بشن خناس هایی که او را از سر شهوت ببوسن. تو کم گذاشتی؟ فقط خودتو لعن و نفرین بکن. شما ببینید قرآن چقدر جناب لقمان حکیم رو مدح میکنه. لقمان کی بوده آقا؟ پیغمبر بوده؟ امام بوده؟ نه، عبد زرخرید بود، تو خونه های مردم کارگری میکرد. اما از نگاه قرآن همین آقا نماد حکمت و عقلانیت است. قیافه ای هم نداشت بنده خدا، زشت بود. وارد یکی از مجالس خیلی مهم سلاطین دوره خودش شد، چشم این چرخون دید هیچ جایی نشستن نیست جز کنار تخت خود سلطان. اینم با اعتماد به نفس اومد نشست کنار تخت سلطان. سلطان هم از سر استهزا و تحقیر و تمسخر یه نگاهی انداخت به این بنده خدا. خب میدونید این افراد متنفذ معمولا یه مشت بادمجون دور قابچین هم دور خودشون دارن دیگه. وزران برای اینکه این نگاه توهین‌آمیز و تحقیرآمیز و تمسخرآمیز رو امضا بکنن صداهاشون رو به خنده بلند کردن. لقمان برگشت نگاهی کرد، گفت جناب سلطان به نقش خندیدی یا به نقاش؟ دید خراب کرده، سری عذرخواهی کرد. گفت نه، نیازی نیست از من عذر بخوایی، تو که به من نخندیدی، تو که به من جسارت نکردی، تو به صنع خدا خندیدی، صنع خدا رو مسخره کردی، از خدا عذرخواهی کن. نماد حکمت، نماد عقلانیت. انقدر قرآن برای لقمان میدان آمده و تحویلش گرفته که اصلا در قرآن یه سوره به ایشون اختصاص پیدا میکنه، سوره مبارکه لقمان. بعد قرآن چیکار کرده؟ به قول قدیمی ها قرآن به در گفته تا دیوار بشنوه. در این سوره مواعظ حکیمانه لقمان خطاب به فرزندش منعکس شده تا در حقیقت به من و شما روش تربیتی ارائه بشه. یعنی چی؟ یعنی قرآن میگه آی پدرها، آی مادرها، اگر شما هم میخواید در تربیت و اولادتون موفق باشید باید به سیره و روش جناب لقمان تأثی بکنید. روش لقمان چی بود؟ با پسر جوانش رفیق بود. روش لقمان چی بود در تربیت فرزندش؟ با فرزند جوانش سخن میگفت. اونم نه سخن گفتن از موضع بالا و همراه با توپ و تشر و توهین و تحقیر و سرکوب، نه، سخن گفتن حکیمانه، سخن گفتن پدرانه، سخن گفتن مشفقانه. بعضی ها متاسفانه مهارت ارتباط گرفتن با فرزندان جوان و نوجوان خودشون رو نیاموختن، بلد نیستن. این یه مهارته. من توصیه میکنم به سروران خودم این کتاب جوان و نوجوان مرحوم فلسفی رو بخونید. اصلا خود ارتباط گرفتن با نسل جوان و نوجوان یک مهارته. اینو اگر بلد نباشی در امر تربیت مشکل پیدا میکنی. من یه مثال برات بزنم. دو تا پدر هر دوشون دغدغه دارن فرزندانشون نمازخون بار بیان، یکی روش بلد نیست، این مهارت ارتباط گرفتن رو نیاموخته، یکی هم روش بلده، میشه لقمان. اونی که روش بلد نیست، مهارت ارتباط گرفتن رو بلد نیست، صبح میاد کنار بستر پسر جوانش، این بچه غرق در خواب ناز صبح، یک لگدی میزنه به این پسر، مثلا میگه گردن کلوف پاشو نماز دو بزن به کمرت. بازخورد این روش غلط و این برخورد زشت چیه؟ شماها بگید. این بچه نسبت به دین و نماز و عبادت و مقدسات بدبین نمیشه؟ سر دنده ای لج نمیفته؟ از نماز خوندن حالش به هم نمیخوره؟ چرا؟ یه روش هم روش جناب لقمانه، میومد میشه از کنار بستر پسرش، سر این بچه رو نوازش میکرد، پیشانی پسرش رو میبوسید، بعد با محبت و حکمت میگو بابا لا یکن دیک اکیس و منک، پسرم نکنه خروس از تو زیرکتر باشه. خدا رحمتت کنه آقا مجتهد، این یه بیت رو زیاد میخوند، کمز خروسی مباش، مشت پری بیش نیست، از سر شب تا سحر ذکر خدا میکنه. که امام صادق فرمود وقتی خروس دل نیمه شب قوقولی قوقول میکنه و شماها را از خواب بیدار میکنه، نبادا به خروس بد و بیرا بگید و فوش بدید. ذکر خروس دل نیمه شب این عبارته: اذکر الله ایها الغافلین. پاشید دیگه، خواب بسه، وقت خلوت با خداست. هنگام سفیددم خروس سحری دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟ یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. انصافاً این دوتا پدر در تربیت اولاد هر دو به یه اندازه توفیق کسب میکنن. کدوم موفق میشه؟ قرآن وقتی داره لقمان رو مثال میزنه به عنوان یک پدر مدبر، مدیر، کاربلد، خبره حکیم، میخواد به ماها روش تربیتی یاد بده. لقمان با بچهش حرف میزد، پدرها، مادرها، با بچهاتون حرف بزنید، با جووناتون، با دختر و پسرتون رفیق باشید، باشون تعامل سازنده داشته باشید. شماها باید اینا رو جذب خودتون بکنید. شماها باید با حکمت، با محبت، با دلسوزی بچه ها رو پابند به کانون گرم خانواده بکنید، و الا خناس های آخر زمان اینها رو میبرن، اینها رو فریب میدن. حضرت آیت الله العظمای سیستانی میفرمود پدر ما خیلی با ما رفیق بود، با ما حرف میزد. روش تربیتی پدر ما هم روش تربیتی غیر مستقیم بود، که این روش هم برآمده از قرآنه. قرآن هم خیلی وقتا برای تذکر دادن مستقیم میدون نمیاد، به در میگه دیوار بشنوه، مثال میزنه، تشبیه میکنه، داستان بیان میکنه، غیر مستقیم حرفشو میزنه. من تازه طلبه شده بودم، یه روز بابا منو کشید کنار، گفت پسرم خیلی خوشحالم که طلبه شدی، الحمدلله. یه روزگاری منم مثل تو جوان بودم، الان که به قد و بالات نگاه میکنم، به امروزت نگاه میکنم، یاد دوره جوانی خودم میفتم. منم یه روزگاری مثل تو جوان بودم، تازه درس و بحث رو شروع کرده بودم، خیلی هم باد تو کلم بود، دلم میخواست امام زمانم رو ببینم. همین آرزویی که همه ای ما در سر داریم. گفتا کسی رخ ننماید ز کسی دل نبرد، دلبر ما دل ما برد و به ما رخ ننمود. هیچم بعید ندونید که تا حالا آقاتون حضرت بقیت الله رو دیده باشید، چون روایت داریم در زمان ظهور یه عده زیادی میگن ما این آقا رو بارها دیده بودیم اما تطبیقش نکرده بودیم. میفرمودن دلم برای امام زمان پر میزد، خیلی دلم میخواست آقامو ببینم، شوق وصال خواب از چشم من گرفته بود، به شوق دیدن اون جمال جمال اللهی یه ختم مجرب 40 روزه خیلی سخت رو شروع کردم. خب انجام اون ختم، اونم در 40 روز متوالی، خیلی کار نفسگیری بود، اما همه سختیاشو به جون خریدم. 39 روز اون ختم طاقت فرسا رو انجام دادم تا اینکه روز 40 رسید، روز آخر. گفتم خوبه این روز آخر یه مشرف بشم حرم امام رضا و این ختم رو تو حرم حضرت رضا سلام الله علیه به پایان ببرم. روز آخره حرم، حرم سامن الائمه است، منم به حضور قلب با توجه مشرف شدم حرم امام رضا. وقتی در روز آخر این ختم تو حرم امام هشتم به پایان بردم، دیدم از یکی از این خونه‌های همجوار حرم یه نور عجیب خیره کننده که از جنس نورهای دنیا هم نبود به آسمان کشیده شده. یقین کردم که نور از وجود شریف حضرت بقیت الله ساطعه، چون در زیارت روز جمعه هم عرض میکنیم دیگه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. دنبال نور رو گرفتم، رسیدم به یه خونه درب داغون قدیمی که خیلی هم فرسوده بود. وارد شدم، تا وارد شدم دیدم آقا کنار جنازه یه پیرزن نشسته. تا نگاه حضرت تو صورتم افتاد، سر مبارکشون آوردن بالا، فرمودن سید سیستانی خیلی زحمت کشیدی که ما رو ببینی. گفتم آقا خیلی به زحمت افتادم. فرمود نیازی نبود انقدر خودتو مشقت بندازی، تو اگه مثل این پیر زنه باشی ما میاییم، ما بهت سر میزنیم، ما سراغ تو میگیریم. عرض کردم مولا جان مگه این پیر زن کیه؟ مگه چیکار کرده که انقدر مورد لطف و عنایتتون قرار گرفته؟ فرمود سید سیستانی این پیرزن عفیفه پاکدامن رو میبینی؟ این خانم در زمان اون زندیق پهلوی علیه اللعنه که دستور کشف حجاب داد جوان بود، بر و روی داشت، زیبا بود، اما برای اینکه مجبور نشه چادر مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها رو از سرش برداره، 7 سال تو خونش نشست. 7 سال از در خونش در نیومد تا مجبور نشه بدون چادر در انظار عمومی ظاهر بشه. یعنی سید تو امام زمان پسند زندگی بکن، امام زمان میاد سراغت. دیگه نیازی نیست تو 40 روز به مشقت بیفتی. گفت جذبه عشق چنان است میان من و دوست که اگر من نروم اوز پیم می آید. برادر و خواهرا، ما نمیتونیم در یوم الثقیل در اون شرایط رعب‌آور بحرانی عجیب و غریب دستمون رو به دامان پرمهر اهل بیت برسونیم. قطعا این کار از من و تو ساخته نیست. ما نمیتونیم تو اون شرایط خودمون رو به این ذوات مقدس وصل بکنیم. بیا یه جوری زندگی بکنیم، یه طوری سلوک بکنیم که در اون روز خود اهل بیت علیهم السلام بیان سراغ ما، خودشون از ما دستگیری بکنن، خودشون در کنارشون به من و شما هم یه جایی بدن. وجود نازنین پیغمبر علیه و علی آله السلام فرمود میدونید در روز قیامت چه کسی از همه به من خاتم الانبیا نزدیکتره؟ اونی که در بین شما از همه اخلاقش به من شبیه تر و نزدیکتره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقربكم مني يوم القيامه احسنكم خلقا. این کلام رسول الله، این حدیث شریف نبوی یه سنگ محکه. امشب کنار این حدیث هممون از بنده گوینده گرفته تا شما بزرگواران شنونده خودمون یه محکی بزنیم. فرمود اونی قیامت از همه به من نزدیکتر است که از همه در بین شما خوش اخلاق تره و اخلاق و سیره او از همه به من پیغمبر نزدیکتر و شبیه‌تره. یه عمر پای منبر نشستیم، یه عمر هر کجا رسیدیم خودمون رو نوکر اهل بیت معرفی کردیم، یه عمر ادعا کردیم ثم مازا. چقدر این اسوه حسنه در زندگی ما تأثیر گذاشته. عزیزان جالب شماها بدونید قرآن وقتی میخواد پیغمبر رو معرفی بکنه، پیغمبر رو با جنگاوریش معرفی نمیکنه، با اینکه پیغمبر یکی از شجاعان عرب بود، یکی از جنگاوران دلیر عرب بود. پیغمبر رو با زهد و عبادتش معرفی نمیکنه، با اینکه پیغمبر ازهد الناس بود، اعبد الناس بود. پیغمبر رو با زیبایی و خوشگلیش معرفی نمیکنه، با اینکه آقا از همه خوشگل‌تر بود. فرمود انی لعمله من اخی یوسف، من از برادرم یوسف هم زیباترم. پیغمبر با چی معرفی میکنه؟ در بین سایر صفات حمیده و ویژگی های منحصر به فرد پیغمبر، قرآن در حین معرفی پیغمبر انگوش میذاره رو اخلاق خوش رسول الله. پیغمبر رو با خلق عظیم معرفی میکند، میفرماید انک لعلا خلق عظیم. یعنی مردم یه پیغمبری براتون فرستادم که صاحب خلق عظیم است، خوش اخلاقه. بابا اصلا اسلام یعنی خوش اخلاقی؟ خلاص. اومد مقابل پیغمبر گفت آقا جون مد دین، این دینی که آوردی چیه؟ آقا فرمودن حسن خلق، خوش اخلاقی. آمد سمت راست، همین سوال رو مطرح کرد، همین جواب رو شنید. آمد سمت چپ، همین پرسش و پاسخ. وقتی برای بار چهارم از پشت سر این سوال رو مطرح کرد، آقا برگشتن این نگاهی بهش انداختن، فرمودن نمیفهمی دارم چی میگم؟ دینی که من آورده ام چیزی جز خوش اخلاقی نیست. یعنی پیغمبر داره غیر مستقیم میگه آی مخاطب این کلام من رسول الله، اگر دیدید طرف پیشونیش پینه بسته، تو صفحه اول نماز جماعت جاش معلومه، ادعاش میشه، حفظ ظاهر میکنه، اما خوش اخلاق نیست، بدانید چه این ول معطل و از من پیغمبر نیست. جان عالمی به قربانت یا امیرالمومنین. ببینید خوشگل تر از اینم میشه موعظه کرد؟ قال علی علیه السلام عاشر الناس معاشرتن ان اشتم معهم حنوا الیکم. یه جوری با مردم تا کن، یه جوری زندگی کن، یه جوری در اجتماع خودت ظاهر شو که تا زمانی که هستی دوست داشته باشن. اگر یه وقتی مأموریتی پیش آمد یه هفته نبودی، خانومت، دخترت، پسرت برات دلتنگ بشن، بچه‌هات بگن چرا این بابای ما بر نمیگرده، دلمون یه ذره شده. خدای نکرده اینطور نباشه که اگر یه هفته نبودی بگن خدا رو شکر یه هفته شرش کم شد یه نفسی میکشیم. اگر یه دو سه روز سر کار نرفتی همکارات دلتنگت بشن. بگن چرا فلانی نمیاد؟ اصلا وقتی نیست. ما هم دل و دماغ کار کردن نداریم. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو میفهمدن از اینجا که رفتید برید پیش خانوماتون. قسمشون بدید که حرف راست بزنن. بگید ببین اگه ما الان برگردیم به اون سالهای تجرد دوباره جوون بشیم من دوباره بیام خواستگاری شما، شما من جواب مثبت میدی؟ اگه بگه من به گور پدرم بیخندم که یه همچین غلطی رو دوباره تکرار بکنم ایشالله تو جهنم همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد. اگه بگه نه کی از تو آقاتر کی از تو بهتر، بدون کارت درسته، بدون به سیره رسول الله نزدیکی، این خواهری که داره زیر صدای من افکت میاد خواهشان بس بکنه. یکی از خانوما همینجوری از اول بسم الله داره همزمان با من حرف میزنه، ماشاءالله به این چونه. حالا یه چیزی هم به خانوما بگم، خانوما امشب از اینجا رفتن برن پیش شوهراشون بگن اگه ما برگردیم به اون سالهای جوانی و مجرد بودن آیا تو بازم میای خواستگاری من؟ اگه شوهر بیچارش بگه من غلط میکنم یه همچین اشتباهی رو دوباره تکرار بکنم، بدون کار خرابه تو قلب جهنم بسید جا رزرو کردن. اگه بگه کی از تو خانومتر، کی از تو مهربونتر، کی از تو صبورتر، کی از تو بسازتر، مطمئن باش اخلاقت به اخلاق پیغمبر نزدیکه. مولا فرمود یه جوری با مردم زندگی کن که تا هستی دوست داشته باشن. و ان متتم بکوا علیکم، و زمانی که بعد 120 سال مردی برات گریه بکنن. واقعا کدوم یکی از ما مستاق این کلام امیرالمومنینیم؟ خدا رحمتت کنه آقا مجتهدی. میفهمود اگر از من سوال بکنن عادل ترین امام جماعت کیه، من میگم عادل ترین امام جماعت اون آقایی که وقتی تو خونش سر سجاده میسته میگه الله اکبر و نمازش آغاز میکنه، زن و بچهش میدونن میرن پشت سرش بهش اقتدا میکنن با میل و رغبت. این معلومه خیلی کارش درسته که زن و بچهش او رو به عدالت قبول دارن. آقا زن و بچه منم منو عادل میدونن؟ زن و بچه منم در کنار من احساس امنیت و خوشبختی دارن یا ندارن؟ عزیزان اونچه که از روایات فهمیده میشه اینه که بزرگترین مصداق حق الناس که قیامت بر ذمه همه ما واجب هست و خدا در باب استیفای اون کوتاه هم نمیاد، حق زن و بچه است. اگر از قید این حق خلاص بشیم در مابقی حقوق خدا با ما راه میاد، مماشات میکنه، والا بدونید که گرفتاریم. زن و بچه من از من راضی هم؟ خواهر بزرگواری که صدای منو میشنوی، شوهرت در کنارت احساس آرامش و خوشبختی داره؟ سعد ابن معاذ یکی از جوانان متدین و خوب زمان پیغمبر بوده. سعد ابن معاذ کسیه که در چندین جنگ در رکاب پیغمبر تا مرز شهادت پیش رفته، مجاهد فی سبیل الله، خیلی هم مورد علاقه پیغمبر بود، اما متاسفانه در سن جوانی مریض شد و مرد. انقدر آقا سعد رو دوست داشت که وقتی خبر مرگ سعد ابن معاذ به پیغمبر رسید حضرت تا مدتی گریه میکردن. این فکر دوباره به کار افتاد. آخه یه امام جماعتی بود، ای جونم به هیبت دا جای تاج، سولت حیدری به رخ کشیدی با این دو سه تا ضربه‌ای که زدی، ولی اینا بدهکار نگوششون. آخه یه امام جماعتی تو مسجدش مشکل داشت، هرچی میگه خواهرها ساکت دید فایده نداره، گفت من شب واسه این پرده رو بنداز ببینیم کیا دارن حرف میزنن، حیثیتشون بره بلکه آروم بشن دیگه اینقدر حرف نزنن. خلاصه خادم مسجد پرده رو انداختید، یه پیرزن داره با خودش حرف میزنه. یعنی اینا یه نفری هم قابلیت دارن یه مجلسو به هم بریزن، اگه چند تا باشن که دیگه ما زورمون عمرن نمیرسه. الان یکی از خواهرها داره صحبت میکنه، آقا خواهش میکنم خواهر بزرگوار سکوت کن. منبر رفتن کار سختیه، بعضیا خیال میکنن خیلی راحته، بعد یه نفرم که اینجوری زیر صدات افکت میاد دیگه هیچی، رشته کلام از دستت در میاد. ان شاءالله خواهر بزرگوارمونم سکوت میکنن، بنده رو با سکوتشون یاری میکنن، خانوما برای سلامتی آقایون، آقایون برای سلامتی خانومای بزرگوار و هممون برای سلامتی حجت ابن الحسن صلوات میفرستیم. رسول الله شخصا در تشییع جنازه سعد ابن معاذ حضور پیدا کردن. همه ما آرزومون اینه دم مردن اهل بیت یک نفس برا مام بیان، کنار بستر مام حاضر بشن. گفت قربان وفاتم، به وفاتم گذری کن. تابوت مگر بشنوم از رخنه تابوت. راوی میگه دیدم رسول خدا داره سر پنجه های پا را میره. آقا جان چرا اینجوری را میری؟ فرمود حیف که شما ها نمیبینید به قدری ملائکت الله در این تشییع جنازه حاضرن که جان نیست من پامو کامل رو زمین بذارم، میترسم پامو کامل رو زمین بذارم بره رو بال ملائکه. شخص شخیص پیغمبر با دست مبارکش بدن سعد و گذاشت و قبر. خود آقا با اون نفس پاکشون برای سعد تلقین خوندن، خود آقا با دست مبارکشون لحده ها رو چیدن، قبر رو بستن، نشستن کنار قبر سعد ابن معاذ. مادر سعد ابن معاذ که شاهده این رفتار متفاوت پیغمبر بود ذوق زده شد، چون پیغمبر برای هر کسی اینجوری میدان نمی اومد. آمد کنار قبر بچهش، اشاره کرد به قبر پسرش، گفت مادر هنی الک الجنه، پسرم بهشت گوارای وجودت، نوش جانت که داری میری بهشت. حضرت سر مبارکشون آوردن بالای، نگاهی کردن به این پیرزن، فهمودن از کجا مطمئنی که الان پسرت رفته بهشت؟ این هم توقع نداشت آقا باش اینجوری حرف بزنه. گفت آقا جون اگه بچه من بهشتی نیست پس شما چرا اینجوری برای سنگ تموم گذاشتید؟ حضرت فهمدن درسته که فرزند تو مجاهد فی سبیل الله بود، خدوم بود، مورد علاقه من پیغمبرم بود، اما در کنار تمام محسنات و ویژگی های مثبتی که داشت یک نقطه ضعف داشت و اون این بود که هر از گاهی تو خونش عصبانی می شد و بد اخلاقی می کرد و دل زن و بچه رو به درد می آورد. تا اینا ازش راضی نشن بهش رفتنش به تأخیر می افته. آی برادر عزیزی که عرض منو میشنوی، زن و بچت کنارت آرامش دارن، احساس خوشبختی میکنن، خواهر بزرگوار، شوهر و فرزندانت ازت راضی هستن؟ آیات جهاد نازل شد، فضیلت زیادی برای جهاد فی سبیل الله در این آیات بیان شد. زنها آمدن خدمت پیغمبر، آقا جون ما زنیم نمیتونیم بریم جبهه، از این همه فضیلت محرومیم چه کنیم؟ حضرت اونجا این جمله معروف فرمود که جهاد المرأة حسن و تبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنشه. خواهر بزرگوارم خوب شوهرداری میکنی؟ خوب به فرزندان و همسرت رسیدگی میکنی؟ شما این بیت لحظان مرحوم شیخ عباس قمی رو بردارید یه نگاه بهش بندازید. مرحوم محدث قمی مکالمات بین حضرت زهرا و امیر المومنین رو به مناسبت بیان بعضی از وقایع آورده. شما رو به خدا بشینید نگاه بکنید این زن و شوهر چجوری با هم حرف می زدن. حالا خیلی از ما هیئتی ها حرف زدن بلد نیستیم، به آقای میگیم بابا به زنت بگو من دوستت دارم، میگه پررو میشه. تو چند بار امتحان کردی نتیجه نگرفتی؟ امام صادق ما که جان ما فداش بشه فرمود اگر مردی بزنی بگه انی احبک، من تو رو دوست دارم، این کلمه لم تخرج من قلبها ابدا، تا آخر عمر دیگه از دل این زن خارج نمیشه. ما مهرورزی بلد نیستیم، حرف زدن بلد نیستیم. ببخشیدا خیلی از ما هیئتیا بیرونیامون خوبه، اندرونیامون خرابه. تو هیئت که هستیم خوش اخلاق، صبور، بذله‌گو، مشتی، دست تو جیب کن، رفیقامونو میبریم رستوران، همه رو آدم چلو کباب میدیم، همه میگن ای والا چقدر زن و بچهش دیگه در رفاهن، این که برای ما اینجوری میدون میاد دیگه برای زن و بچهش چی کار میکنه؟ خبر ندارن که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرسن آن کار دیگر میکنن. حالا من توپو انداختم تو زمین خودمون، به شماها بر نخوره، والا این اختصاص به صرفا وعاظ نداره، هیئتیام همینن. جلوت و خلوتشون خیلی وقتا با هم متفاوته. بیرون خوبن، توی خونه بد اخلاقن. خوش به سعادت اون بچه هیئتی که زن و بچه ازش راضین. امیرالمومنین و حضرت زهرا چجوری با هم حرف میزدن؟ آی رفیق هیئتی، از حضرت زهرا فقط روزه شنیدن و گریه کردن و صرفا سینه زدن برای مصیبت و مظلومیتش کفایت نمیکنه. از حضرت زهرا باید روش زندگی یاد بگیریم، باید روش انسان زیستن بیاموزیم. هر بار مولای مظلوم ما امیرالمومنین صلوات الله علیه میخواست همسرشو خطاب بکنه، در کمال عشق و محبت و احترام خطاب میکرد، یا سیدتی یا بنت رسول الله روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل بقا. خانوم من، دختر پیغمبر، جان علی فدات بشه. خدا وکیلی کدوم یکی از ماها با زنمون اینجوری حرف بیزنیم؟ حضرت زهرا میخواست مولا رو خطاب بکنه، چقدر با ادب: یا سیدی یبن عم رسول الله، آقای من، پسر عموی پیغمبر. عزیزان، خب معلومه در فضای یک همچی خانواده‌ای گلهایی مثل حسنین و زینبین تربیت پیدا میکنن. پدر مادرهایی که عرض منو میشنوید، بچه های ما اونجوری که ما میخواهیم تربیت نمیشن، اونجوری که هستیم تربیت میشن. میخوای بچهت مؤدب بار بیاد، خودت مؤدب باش. میخوای بچهت مقید به شرعیات بشه، خودت باید از خودت تقید نشون بدی. چقدر زندگی ما به سیره نورانی اهل بیت نزدیکه. نیمه شب تو سرمای زمستان مشهد، عبد صالح خدا مرحوم آیت الله های حاج میرزا جواد های تهرانی از سفر برگشت. خب شما نوعاً سرمای مشهد رو تجربه کردید. سرمای مشهد غیر سرمای تهرانه، تا مغز استخون آدم نفوذ میکنه. اون وقت اینایی که لاغر هستن سرما هم زودتر بهشون نفوذ میکنه دیگه. حالا همه آخونده هم که مثل من 200 کیلو گوشت خالص نیستن. بالاخره بین آقایون آخونده یه میرزا جوادهای تهرانی هم هست که کلن با لباساش 50 کیلو هم نبود. ما هم آقا اگه چاقیم ربطی به آخوندی ندارم. من شأن نزولم هم همینه. من بچگی چاق بودم. بله، خوش به حال اینایی که لاغرن. اینا به سلامتی نزدیکترن. حالا ما رو دعوت میکنن عروسی، میریم میبینیم مثلا میز زدن ده مدل غذا. بخوریم یه جور عذاب وجدان داریم، نخوریم ده مدل. خدای دیگه همچین سفره ای کجا گیر ما میاد؟ بعضی هم خیال میکنن که من چاقم ربطه به آخوندی داره، نه به خدا. من هر کاری دیگه هم میشدم همه قبودم. حالا در جلسه میایم تو، میگه خدا لعنتتون کنه، خدا ریشتونو بکنه، در تو نمیاد. بابا چرا به خاطر من میخوای بری جهنم؟ تو کجا مطمئنی که این چاقیش ربط داره به این روحانی بودنش؟ این دوتا اصلا کلن دوتا مقوله از هم جداست. بین اینا تفکیک قائل بشید. یه شخصیتی مثل میرزا که لاغره، خب سرما زود بهش نفوذ میکنه. حالا ماها تو زمستون هم عرق میکنیم، اما اینه که لاغرن لای در که باز میشه میگه آه ببن این در الان سوز ازش میاد، ما سرما میخوریم میچاییم. من باشم میگم آخه باز بذار خونکی بیاد تو کیف کنیم. نیمه شب از سفر آمده، هوا سرده، اونم سرمای مشهد، دست کرد تو جیب قباش کلید در بیاره، دید کلید همراش نیست. چی کار باید بکنه؟ ببینید اینا روش زندگی کردن، اینا درس اخلاق ها. باید در بزنه. اگر در بزنه الان زن بچه بیدار میشن. من باشم میگم به جهنم، بیدارشن، من سرما نخورم، من اذیت نشم. اما اونی که تو مکتب اهل بیت بار آمده، چون میدونه بزرگترین مصداق حق الناس حق زن و بچه است، نمیگه سلامتی زن و بچه، استراحت و خوشی اونها به جهنم. برای حق والدین، برای حق بچه ها، برای حق زنش، برای حق دوروبریاش ارزش قائله، برای حق الناس اهمیت قائله. چه عرض کردم؟ به فرموده امام صادق بزرگترین حق الناسی که بر ذمه ماست همین حق زن و بچه است. رفیق گوشه مچاله شد، گفت تا از اون صبح صبر میکنم، از اونی که گفتن در میزنم که همین زن و بچه رو برای خواب، برای نماز صبح بیدار کرده باشم، هم مزاحم خواب و استراحتشون نشده باشم. همسرش میفرمود در همون لحظات در عالم مکاشفه دیدم میرزا از سفر برگشته و داره پشت در میلرزه. از خواب پریدم، گفتم نکنه رویای صادق است. رفتم در رو باز کردم، دیدم این پیرمرد پشت در این عوار کشیده رو سرش و داره مثل بیت میلرزه. آقای میرزا چرا در نزدی؟ با محبت یه نگاهی کرد تو صورتم، فرمود خانم ترسیدم خواب و استراحت شماها به هم بخوره. بی جهت نیست که این شخصیت میشه میرزا جوادهای تهرانی، میرسه به مقامات بلندی که چهار تا مثل من آلوده در عالم خواب هم رسیدن به اون مقامات رو نمیتونن ببینن. حضرت آیت الله مروارید رضوان الله تعالی علیه میفرمودن اون روزی که پیکر پاکشو در بهشت رضای مشهد به خاک سپردیم، شب در عالم خواب دیدم که خدا به احترام میرزا عذاب و از قبرستان مشهد برداشته. اینا زحمت کشیده بودن، اینا حرکت کرده بودن، اینا به اهل بیت تأسی کرده بودن، اینا مثل بنده نبودن که فقط به ادعای خشک و خالی اکتفا کردم که 200 گفته را نیم کردار نیست. امیرالمومنین فرمود من احبنا فلیعمل بعملنا، اگر راست میگید که ما رو دوست دارید و اگر این ادعاهاتون لغلغه زبانتون نیست، فلیعمل بعملنا، پس به روش و سیره ما اقتدا بکنید. یعنی آی مخاطبین کلام من امیرالمومنین اینو بدونید، به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست، به سخندانی نیست، به ادعا کردن نیست، صرفاً به حفظ ظاهر کردن و شعار دادن نیست. شیعه ما، اونی که نامش در دفتر شیعیان ما ثبت می شود، اون کسیه که در همه شؤون زندگی نگاهش به ما اهل بیته و برنامه زندگیشو از ما می گیره، راستی راستی به ما تأسی می کنه، راستی راستی با ما خانواده سنخیتی دارد. آقا منی که صبح جمعه میشینم میگم مهدی بیا، مهدی بیا، متا متا، اینه اینه، هی میگم آقا بیا آقا بیا، تا حالا شده یه بار بشینم زندگیمو محک بزنم؟ نه انصافا تا حالا شده یه بار بشینم رفتار خودمو مطالعه بکنم؟ اگر جمعه این هفته امام زمان اومد، من مدعی جرأت میکنم آقا رو بیارم تو خونه زندگیم؟ به نظر شما امام زمان وارد اون خونه ای میشه که تو اون خونه آنتن ماهواره نصب و از تلویزیون اون خونه صحنه‌های پخش میشه که به ضرر تمام اهالی خانواده است؟ آقا وارد همچی خونه ای میشه؟ به نظر شما آقا میاد بشینه کنار سفره صاحب سفره ای که لقمه شبهناک تو سفرش میذاره؟ آی جوون عزیز، فضای زندگیت مهدی پسند هست؟ سر و شکل و تیپ به تو آقا میپسنده؟ اگر جمعه این هفته حضرت ظهور کرد، با همین تیپی که الان داری، با همین اخلاقی که الان داری، با همین سیره و روشی که الان در زندگی حاکمه، روت میشه با آقا ملاقات کنی؟ اگه حضرت تلفن همراهت خواست، مثلا گفت فلانی تلفنتو بده میخوام یه زنگ بزنم، دست دلت میلرزه یا نه؟ دو دستی تقدیم آقا میکنه، آقا جون من یه عمر سرم رو دستم بوده، هر جا شما دستور بدید تقدیم بکنم، دستگاه تلفن همراه که چیزی نیست، همه زندگیم فدای شما، ما یه عمر بر مبنای خواست شما، بر مبنای اوامر و نواهی شما زندگی کردیم. آرایش اتاق تو، آرایش ظاهری تو، اخلاق تو، روش تو، کار کردنت، اونی هست که امام زمان دوست داره؟ خدا بیامرز آقا مجتهدی رو میفهمدن، اگر آقا آمد در خونتون رو زد گفت فلانی اومدم یه استکان چایی باهاتون بخورم، نمیتونی بگی آقا جون مثلا برو تو سر خیامون دور بزن، من فرصت پیدا بکنم خمس مالم از مالم خارج بکنم بتونم یه استکان چایی جلوت بذارم؟ این حرفو نمیتونی بزنی یا من به امام زمان میخورم؟ من با اهل بیت سنخیت دارم؟ آی مست تولای تو ام یا علی، خوک کف پای تو ام یا علی. خب ثم ماذا؟ چی از امیرالمومنین یاد گرفتی؟ وقتی شب اول قبل از من و شما سوال میکنن من امامک، منظورشون این نیست اسم امام اول شیعیان چی بوده بگو خلاص شو، منظورشون اینه امام تو کی بوده، مقتدای تو کی بوده، تو برنامه زندگی تو از کی میگرفتی؟ از امیرالمومنین یا از شیطان یا از هوای نفس؟ در زمان امام صادق یک شاعری زندگی میکرد به نام سید همیری. همین الانش هم سید همیری در بین شعرهای عرب زبان الحق یک سر و گردن از همه بالاتره. انقدر این شاعر در کار خودش متبحر و قوی بوده که یک بار ادعا کرده بود اگر کسی تنها یک فضیلت از آقا امیرالمومنین بیاره که در اشعار من نباشه، من برای تقریب به ذهن میگم مثلا به پول حالا من 1,000,000,000 تومان بهش جایزه میدم. هیچ کی نتونست یه دونه فضیلت از مولا بیاره که تو اشعار این سید گنجانده نشده باشه. خیلی قویه. و شما میدونید شاعر به جهت برخورداری از ظرفیت شعر از همه مدعی تره. اما عزیزم با ادعا کار درست نمیشه، و عمل کار براید. به صرف ادعا کردن و شعار دادن نام کسی در صحیفه شیعیان نوشته نمیشه. باید هزینه بدی، باید زحمت بکشی، باید حرکت کنی، باید مثل میرزا جواد آقای تهرانی به اهل بیت اقتدا و تأسی بکنی. سید همیری شاعر زبردست، خدا میداند با مراسی که سرود چقدر گلاب عشق از چشم دوستان اهل بیت گرفت، خدا میدونه با مدایحش چه خدمتی به اهل بیت کرد، خیلی کار کرده، اهل بیت هم دوستش میداشتن. اما در کنار همه خوبیش دو تا نقطه ضعف داشت. اول اینکه نستجیر بالله اهل شرب خمر بود. مشکل دومش هم مشکل عقیدتی بود. شما خیال نکنید هر کس لقب شیعه رو یدک میکشه لزوما صحیح العقیده است، نه. ما در بین خود شیعیان انحرافاتی رو سراغ داریم، فرق زاله رو سراغ داریم، نهله های باطل رو سراغ داریم. مثلا در بین شیعیان اسماعیلیه هست، زیدیه هست، کیسانیه هست، واقفیه هست. خب اینا هم بهشون از باب تسام و تساهل شیعه گفته میشود، اما این شیعه به حساب نمیان. معاصر امام صادق بود، یعنی آقا امام زمانش بود، اما به امامت حضرت عقیده نداشت. خودش میگه من یک بار توی ظرفی شراب ریخته بودم، داشتم میرفتم خونه یکی از رفقا برای میگساری و عیاشی و الواتی، یه مرتبه تو کوچه های مدینه از مقابل دیدم داره امام صادق میاد، زدم تو سرم، گفتم الان حیثیتم پیش جعفر ابن محمد میره، اگر بیاد بفهمه من چی دارم با خودم حمل میکنم آبرو دیگه برام نمیمونه. از شدت شرم ساری و خجالت زدگی رومو کردم سمت دیوار که حداقل با حضرت روبرو و چهره در چهره نشم. آقا تشریف آوردن، دست مبارکشون رو گذاشتن رو شانه من، منو به سمت خودشون چرخوندن و یه جمله لطیفی فرمودن: قربون شما خانواده که عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم و فعل و کمال خیر. فرمودن هر کی هم که هستید، هر کاری هم که کردید، روتون از ما بچه های فاطمه بر نگردونید. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازا، بچه ها گناه تمام گناهکارای عالم رو هم بریزن گناه هور نمیشه. هور خیلی گناه بزرگی کرده، اصلا زیر ای آسمان گناهی قبیح تر و زشت تر از لرزوندن دل بچه های زهرا نیست، گناهی قبیح تر از ایستادن مقابل امر امام مفترض الطاعه نیست. اصلا اگر هر راه رو بر امام حسین باز میکرد شاید قصه کربلا اتفاق نمیافتاد. آقا فرمود راه رو باز کن ما بر میگردیم مدینه، گفت مأمورم و معذور، این کار رو نکرد. ببینید چه گناهی کرده. اما وقتی اومد در شعاع نور ابی عبدالله چی کارش کردن؟ یه جوری مثل وجودش طلا شده، هر روز امام زمان میره کنار قبرش میسته میگه السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله به ابی انت و امی. حسین جان یه احترام نیم بند به مادرت زهرا گذاشت، اینجور دستشو گرفتی؟ من معتقدم اگر هر واقعا میخواست ادب بکنه ها، همون یه جمله رو هم نباید میگفت. وقتی آقا فرمودن راهو باز کن، گفت مأمورم و معذور، آقا نفرینش کردن، فرمودن مادرت تو ازاد گریه کنه، سرش انداخت پایین گفت حسین 54 سالمه، عمری از من گذشته، کسی تا حالا جرأت نکرده بود اسم مادرمو بیاره، اما تو اسم مادرمو آوردی، من چیزی نمیتونم بهت بگم. آخه مادر تو حضرت زهرا سلام الله علیها است، یه احترام نیم بند به مادرت گذاشت سیدی و مولای، اینطوری دستشو گرفتی که امروز هر کسی با هر شخصیتی میره کنار قبرش باید بهش بگه پدر و مادرم به فدای تو، که خون قلب تو فدای حسین ما کردی، فدای آقا جان ما کردی. آقا اینا که امشب اینجا نشستن، اینا کسانی هن که یه عمر دارن برای مادر کتک خوردت گریه میکنه. آقا اینا کسانی هن که وقتی هفته پیش من رو منبر گفتم در وسط کوچه تو را میزدن دادشون بلند شد، گفتن فاطمه کاش ما بودیم، تو کوچه خودمون سفر بلا میکردیم، نمیذاشتیم کسی به سایت چپ نگاه کنه. بی بی جان حسین دست هر رو گرفتی، من نمیگم دست ما رو بگیر، این بیادبیه، چون دستمو گرفتی که الان اینجا. آقا دست هر رو گرفتی، جان مادرت دست من رو رها نکن. آقا من از زبون این بچه ها میگم، من اگر گریه برایت نکنم میمیرم. وضع من را به خدا روزه تو سامان داد، من از زمانی که نوکر تو شدم آقا شدم، سرمو گرفتم بالا، ولی کی منو میشناخت؟ اگه این مردم جلو پای من بلند میشن احترامم میکنن، فقط به خاطر انتساب به تو حسین جان. پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چه بود؟ گفت این سگ روزگاری کوی لیلی رفته بود. آقا فرمودن سید چی تو این ظرف ریختی؟ میگه دلم هر ریخ، از همونی که میترسیدم سرم اومد. یه نگاهی کردم به آسمون، گفتم خدایا آبروم پیش جعفر ابن محمد در خطره. اگه آبرومو بخری هم عقیدم رو اصلاح میکنم، هم دست از شرب خمر میکشم. دیدی یه وقتایی تو خلوت خودت یه ارتباط خوب با عالم بالا میگیری، یه دونه یا الله از اون سویدای دلت میگی، کار صاف میشه، کار درست میشه. آقا دیدن من دارم تعلل میکنم، فرمودن سید بالاخره نگفتی چی این تو ریختی؟ گفتم آقا تو این ظرف شیره. حضرت دست راستشون آوردن جلو، فرمودن یه خورده شیر بریز تو دستم ببینم. به خدای ستارالعیوب اعتماد کردم، با ترس و لرز سر کوزه رو خم کردم تو دست امام صادق. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی رو. میفهمیدم بریم خدا رو شکر کنیم گناه بو نداره، بریم خدا رو شکر کنیم خدا یه کنترل رو این پیشونیمون نذاشته هر گناهی که میکنیم یه شما رو بندازه. امام به باقر فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر پرده ها میافتاد از سر هم با خبر میشدید، حاضر نمیشدید جنازه های هم رو بعد مرگ به خاک بسپرید. دست راستشون آوردن جلو منم، به خدای پرده پوش آبرو نگهدار اعتماد کردم، سر ظرف و خم کردم تو دست امام صادق. در کمال حیرت دیدم به جای شراب شیر جاری شد. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، شروع کردم به گریه کردن، دلم شکست. آقا دیدم من حالم عوض شده، فهمیدن سید حالا بگو ببینم امام زمانت کیه؟ گفتم آقا امام زمان من اون آقاییه که خدا به احترامش شراب و تبدیل به شیر میکنه. بعد آقا اونجا این جمله معروفی که بارها من و تو شنیدیم و به سید فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یه کاری کنید ما بهتون افتخار کنیم، موجب سرشکستگی و خجالت زدگی ما نباشید. یا حضرت زهرا ما به درد شما نخوردیم، ما شیعیان خوبی برات نشدیم، اما بی اینو خود شما هم نمیتونید انکار بکنید که با نام شما عشقمون سرازیر میشه، عشق شما تو دلامون موج میزنه. امشب محمد آقا جانم دورت بگردم، میخوام دلا رو ببرم تو حرمی که به امام حسین تو اون حرم هیچ احتیاجی به هیچ روزه خونی نیست. شما نمیدونم سوریه مشرف شدید یا نه، شما تو زینبیه نیاز داری یه روزه خونه دلسوخته بیاد نفس بزنه، برای عمه امام زمان به خونه زار زار بشینی گریه کنی. اما همچین که وارد حرم این دختر 3 ساله میشی، یا همچین که وارد حرم رقیه خانم میشی، انگار هنوز از در و دیوار حرم صدای بابا بابا گفتن رقیه بلنده. تو را آوردم امشب که مهمان خودم باشی، شب آخر روی زلف پریشان خودم باشی. بابا بابا من از تاریکی شبهای این ویرانه میترسم، تو را آوردم خورشید تابان خودم باشی. حالا که اینجور داری خراباتی گریه میکنی و میسوزی، بسم الله پدر نزدیک بودم شب کنیز خانه ای گردم، به تو حق میدم پاره گریبان خودم باشی. ای بابا روی زانوت می نشستم، یادته بابای خوشگلم، صورت تو قاب دستم، یادته سالگرد عملیات کربلای پنجم شلاج محمد آقام یاد میکنن، منم هم اول منبر یاد کردم، هم امشب دلم میخواد روزم و یه جوری بخونم اسم شهدای عملیات کربلای پنجم برده بشه. بابام خدا میامرز میگفت تو کربلای پنج یکی از رزمندای خوب گردان حبیب شهید شد، یه دختر 3-4 ساله ازش مونده بود، امان مادرشو بریده بود. هی میگفت مادر مگه نگفتی بابام رفت سفر، چرا بابام بر نمیگرده؟ دخترم صبر کن بابات رفته سفر، ایشالله بر میگرده برات سوغات میاره. یه شب مادر رو نگردش کن، من میدونم تو من سر کار گذاشتی، تا نگی بابام کجاست دست از سرت بر نمیدارم. مادرم عصبانی شد گفت بچه بلم کن، کشتی منو، بابام بابات مرد، شهید شد، دیگم نمیاد. یه وقت میگه دیدم این بچه آروم شد، رفت تو اتاقش، دیگه صداش هم در نیومد. با خودم گفتم کاش زودتر بهش میگفتم، هم انقدر زجر نمیکشید، هم منو انقدر اذیت نمیکرد. صبح شد رفتم کنار اتاقش، گفتم دختر گلم، دیدم جوابمو نمیده، عزیز دلم، دیدم صداش در نمیاد. نگران شدم رفتم تو اتاقش، پتوشو کنار زدم، دیدم صورتشو گذاشته رو عکس بابا وجود داده. رفقایی بچه عکس از باباش دید، طاقت نیاورد. پدر و مادرم فدای او خانوم 3 ساله‌ای که یه وقت چشم باز کرد، دید سر بریده یه بابا مقابلشه، صدا زد بابایی، ای کاش رقیه کور بود، تو رو بایی وزن نمیدید حسین.